يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلوات نائل بفرمایید. در بحث دروس فقه رسیدیم به درس 46 که امر به معروف و نهی از منکره. آیه قرآن می فرماد ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. سوره آل عمران آیه 104 می فرماد باید از شما امتی باشند، امت یعنی گروه، باید از شما گروه امتی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار نیکو امر کنند و از کار ناشایست باز دارند و اینان رستگارانند. اولئک هم المفلحون یعنی وقتی که در میان مردم کسانی باشند که یدعون الالخیر دعوت کنند به سوی نیکی، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند، اینها رستگار میشن. یعنی در هر جامعه‌ای باید این باشه. امر به معروف و نهی از منکر خودش یه بحث مهمی میطلبه، چون خیلی‌ها تصور میکنن امر به معروف و نهی از منکر یعنی اینکه کسی تو خیابون مثلا موهای خانم بیرونه بگیم خانم موهاتو بزن تو، فکر میکنن فقط نهی از منکر یعنی این یا امر به معروف یعنی این، در حالی که اول باید بفهمیم مثلا معروف چیه که مردم رو امر کنیم به معروف. یدعون الالخیر، مردم رو به خیر دعوت میکنن، خیر چیه؟ خوبی چیه که مردم رو دعوت کنیم به خوبی. چون ببینید فرمودن یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اول دعوت به خیر کنن، بعد امر به معروف و نهی از منکر کنن. یعنی خیر یه چیزی غیر معروف، خیر یک امر معروف که باید امر بشه بهش، یه چیز دیگه است. حالا اینا بحث میخواد که میگیم عاقبتت به خیر بشه، یعنی چی خیر؟ خیر چی اصلا؟ که حالا اون بحثش حالا بحث دیگه میخواد، یعنی بحث فقهه. میفرماد هر انسانی نسبت به کارهای ناپسند افراد جامعه و کارهای نیک و پسندیده آنان مسئولیت دارد، بنابراین اگر کار واجبی ترک شود یا حرامی اتفاق بیفتد، سکوت و بیتفاوتی در مقابل آن جایز نیست. کار واجبی ترک بشه یا کار گناهی انجام بشه و تمام افراد جامعه باید برای برپایی واجب و جلوگیری از حرام اقدام کنند که این عمل امر به معروف و نهی از منکر نام دارد. خب عرض کردم حالا اون بحثای معرفتیشو نمیخوایم بررسی کنیم، بحث فقهیشو میخوایم کار داریم. اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در برخی از سخنان امامان معصوم آمده است. یک، امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین واجبات و شریفترین آنهاست، جزو واجبات شرعیه، از مهمترین واجبات هم هست که دیگران را به خوبی امر کنی و از بدی نهی کنی. اون هم شرایطی داره. حدیث دیگه، واجبات دینی به سبب امر به معروف و نهی از منکر استوار میگردن. وقتی تو جامعه این کار بشه، واجبات نهادینه میشن تو جامعه. وقتی کسی نماز نمیخونه بهش یادآوری کنی نماز اینجوریه، نماز باید بخونی. یا اگر کسی گناهی مرتکب میشه براش توضیح بدی این کار کار ناپسندیه، چون خود روش امر معروف نهی از منکر هم راه داره. یه موقع طرف جوری امر معروف نهی از منکر میکنه، طرف از دین خارج میشه، چون خود اصل دین لا اکراه فی الدین، در اصل دین اکراه و اجبار نیست. لذا نمیشه با تحکم طرف رو نهی از منکر کنی، که باید براش توضیح بدی که این کار زشته، اینو باید ترک کنی. میفرماد اگر مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند چی میشه؟ افراد پست و غیر لایق بر آنها مسلط می شوند. آدمای پست و نالایق حاکم بر اون اجتماع می شوند و دعاها مستجاب نمی شود. بعد هرچی هم دعا کنی که خدایا اینا را از سر ما کم کن، فایده نمی کنه. چرا؟ چون میگه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردید، این شد میوه‌ش، شد میوه‌ای که دعا هم میکنه طرف دیگه مستجاب نمیشه. حالا تعریف معروف و منکر، معروف و منکر چیه که باید گفتم این از لحاظ فقهی ها، و الا ما مطالبی داریم که باید سر جای خودش بحث کنیم پیرامونش، که اصلا معروف چیه، که امر به چی کنی مردم را، و منکر چیه که باید نهی کنی از آن. اصلش ورای این هاست. در احکام دین، در احکام به تمام واجبات و مستحبات معروف، معروف یعنی نیکو یعنی خوب، و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می شود. بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام دادن کارهای واجب و مستحب، امر به معروف و بازداشتن آنها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است. واجب کفایی واجبیه که به همه واجبه، اما یه نفر که انجام داد یا یه گروه انجام دادن از بقیه ساقط میشه. مثل دفن میت، میت به همه واجبه میتو خاک کنن، اما اگر یه نفر به عهده گرفت دیگه از دیگران ساقط میشه. میفرماد امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است که اگر افرادی به قدر کفایت به آن اقدام کنند از دیگران ساقط می شود، و اگر با فراهم بودن شرایط همه افراد آن را ترک کرده باشند، با وجود شرایط همه آنها ترک واجب کردند، همشون ترک واجب انجام دادند. خب گفتیم شرایطی می خواد، مثلا ربا حرامه، درسته؟ ربا حرامی هم که هست در خود قرآن اصل دین ما آمده و اعلام جنگ با خداست، اعلام جنگ با خداست. حالا کی میتونه نهی از منکر کنه در مورد ربا؟ کی میتونه؟ شرایط باید باشه. الان مگه بانکای کشور ربا میگه نمیدن؟ ربا نیست این، پس چی اسمش چی میشه؟ با این منکر چجوری میشه مقابله کرد؟ شرایطی میخواد، من که نمیتونم نهی از منکر کنم، کی به حرف من گوش میکنه؟ پس شرایط داره امر به معروف نهی از منکر. ما میتونیم به افرادی که اطرافمون هستن بگیم عزیزان پولتو بانک نذار سود بگیری، این نزول و ربا و حرامه و اعلام جنگ با خداست. اینو میتونیم بگیم به اونایی که اطرافمون هستن، بقیه شو دیگه از عهده ما خارجه. پس امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره که فرمودن شرایط امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخ شرایط واجب می باشد، شرط داره، و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط هست. اون شرایط نباشه تکلیف از شما ساقط میشه. آنها عبارتند از کسی که امر یا نهی می کند بداند آنچرا که دیگری انجام می دهد حرام است، حرمتشو بدونه که آقا این کار حرامه. چون بعضی وقتا بعضی کارها از سنت بین ما سنت شده، حرام نیست. آقا مرد زیر ابروشو برداره حرامه؟ این سنتیه که مرد هیچ وقت ابرو بر نمی داره، ولی حرام نیست که جز گناهان باشه. مثال دارم میزنم ها، خیلی از چیزا سنته که اصلا تو شریعت ما هیچ چیزی براش نیست، نه مستحبه نه واجبه. نه دیدید کسی مرحوم میشه ختم و سوم و هفت و چلوم و سال و سال بعد از سال و آقا اینا در اسلام چیزی داره؟ نه، اینا سنت شده، نه استحبابی براش هست نه وجوبی. از اون برم یه سری چیزهای بد هست که به نظر ما بده، ولی آیا گناه؟ نه، گناه محسوب نمیشه. پس اون کسی که میخواد امر معروف نهی از منکر کنه باید بشناسه اینا چی گناهه چی بده چی خوبه. و آنچه را ترک کرده واجب است، باید بدونه که واجباتو بشناسه اینا رو. پس بر کسی که نمیداند کاری که دیگری انجام میدهد حرام است یا نه، جلوگیری واجب نیست. نمیدونه این کار حرام یا نه. دو، احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد. بدون حرفی که میزنم خاصیت داره. بنابراین اگر میداند تأثیر ندارد امر و نهی واجب نیست. آقا میدونی یه زن و مردی خدایی نکرده رابطه ای از این گناه دارن، گناه بالاتر از این که نمیشه. شما بری بگی میدونی هیچ اثری نداره، جزء اراذل و اوباشن، ما رو با اراذل و اوباش کاری نیست اصلا. امر معروف نهی از منکر مال کسی مؤمنه که نمیدونه یا غفلت کرده، شما بهش تذکر میدی این کار زشته، این کار رو نکن، یا این کار رو باید انجام بدی، این واجبه. اونا که اصلا مال این راه نیستن، مال مسیر دین و اینا نیستن، اصلا به اونا تعلق نمیگیره، چون میگه گوش نمیدن. یکی از شرایطش اینه که بدونی اثر داره حرفت. فرمود احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد، بنابراین اگر میداند تأثیر ندارد امر و نهی واجب نیست. 3. شخص گناهکار اصرار بر ادامه داشته باشد. یه موقع طرفی خطایی کرده، یه بار از دستش در رفته، میدونی نمیخوای این کارو کنه، اونجا دیگه نمیکنه دیگه، اگر اصرار بر گناه داره باید برین بهش بگی. پس اگر معلوم شود یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که گناهکار بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمیکند یا موفق به تکرار نمی شود امر و نهی واجب نیست. دیگه نمیخواد انجام بده، لازم نیست شما چیزی بهش بگی، خودش دیگه انجام نمیده، یا نمیتونه یا واقعا نمیخواد، میگه دیگه. 4. امر و نهی سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه به خودش یا نزدیکان و یاران و همراهانش یا سایر مؤمنین نشود. ضرر به مال و جانت نخوره. اگر یه خانوم بد حجاب داره تو خیابون را میره، شوهرش هم کنارشه، خواهی بری دعوا کنی با یارو، به شما چه ربطی داره؟ اصلا این امر معروف نهی از منکر نیست. امر معروف نهی از منکر یعنی هدایت کنی، نه اینکه یخی یارو بگی دعوا کنی باش. چون یه بحثی هست اصلا در مورد حجاب. آقا حجاب واجبه از نظر شرعی، حجاب واجبه، اما آیا الزامیه؟ یه بحثیه در فقه، یعنی در جامعه اسلامی وجوبش هست، وجوبو میدونیم، مثل نماز واجبه. حالا اگر کسی نماز نخونه باید بگیریم شلاقش بزنیم؟ نه. حجاب واجبه، اگر کسی حجاب رعایت نکرد باید حد بخوره؟ نه. چرا؟ چون اگر حد داشت در شریعت مقرر میشد که آقا کسی حجاب رعایت نکرد اینقدر تازیانه بزنید. پس حجاب الزامی نیست، واجب هست. ببین فرق میکنه اینا با هم. الزامی نیست. پس در جامعه اگه ملزم کنیم به حجاب، وقت نتیجهش معکوس میشه که شد. بله. خب خداوند همه اونو هدایت کنه. صلوات اینات بفرمایید. این حدیث رو عزیزان چند هفته است تو این حدیث، چون خیلی حدیث ارزشمندی هم هست، این حدیث حدیث مرفوعه ولی خیلی جانانه است. خیلی من اجازه بدید از ابتدا، برای بار سوم فکر میکنم حدیث این طولانیه، از ابتدا میخونم حدیثو تا به اون قسمتی که حالا توضیح نداده این برسیم. می‌فرماد که سهل جاسلیق و امیرالمؤمنین، یه جاسلیق بزرگان مسیحیت که بعضی میگن کاتولیک، معرب همین جاسلیق معرب کاتولیکه، از علمای مسیحیت اومد خدمت امیرالمؤمنین. فقال اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش ام العرش یحمله، گفت آقا به من خبر بده خدا عرش رو حمل میکنه یا عرش خدا رو حمل میکنه. اینو ببخشید باز تذکر میدم به عزیزان، خیلی این بحث مهمه ها، چون در کتب کلامی خیلی بحث شده در مورد عرش چیه. اصلا یکی از تفاوت دیدگاه های وهابیت با ما یکی سر همین مسائله که اونا میگن عرش که یه معناش اون تخت سلطنت رو میگن، میگن عرش یه چیز چارپایه است بالای آسمان هفتم، خدا اون رو گرفته نشسته، این عبارات ابن تیمیه است و پیروانش. در حالی که حالا اینجا میخونیم اصلا عرش چیه؟ مگه خدا جسمی که بره رو یه تخت بگیره بشینه؟ حالا ایشون میگه خدا عرش رو حمل میکنه یا عرش خدا رو حمل میکنه. فقال امیر المومنین الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض ما فیه ما و ما بینهما و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. فرمود خداوند حمل می کند عرش را و آسمان ها و زمین را و آنچه در آن دوست و آنچه در بین آن دوست، یعنی آسمان و زمین. و این همان قول خداست که ان الله یمسک السماوات و الارض، خدا نگه داشته از آسمان ها و زمین را، ان تزولا این که زائل نشوند، و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، و اگر بخوان آسمان و زمین زائل بشند احدی جز خدا نمیتواند آن را نگه دارد. انه کان حلیما غفورا، به درستی که خداوند حلیم و غفور است. این مبحثی هم گفتیم در خاطرتون باشه، علم فیزیک، اختر فیزیک همین مطلب رو، همین مطلب باز شده در علم، در اون تنظیمات ظریف، در ثابت کیهانی، انرژی که تبدیل به ماده شده و می شود دم به دم، اونقدر ظرافت درش هست، اونقدر ظرافت درش هست که این اجسام شکل بگیرن، این ماده شکل بگیره، که عرض کردیم تنظیمات ظریف رو با درصد مشخص میکنن، 1%، 10%، 1/10، یعنی 1/100، چقدر دقت درش به کار رفته. 1/100 انحراف اون سازه رو از هم میپاشه، وقتی خیلی ظریف باشه یه سازه‌ای. این آسمان ها و اختران و صحابی ها، کهکشان ها، اینو فیزیکدان ها میگن، معادلش هم نوشتن، مقالاتش هم هست، میگن دقت و نظمی درش هست که اگر 1 تلیلیارد یعنی 1 بذاریم 120 پشت سرش اعشار، این مقدار انحراف به وجود بیاد، عالم از آسمان ها و زمین از هم میپاشن. و این زالت ها اگر بخواد زائل بشه جز خدا کسی نمیتونه نگه داره، چیزی که انسانو اصلا خسته میکنه این نظم. و عرض کردم یکی از فیزیکدانهای ملحد میگه کشف این مسئله کفر من رو به لرزه در آورد، دیدم اصلا نمیشه آخه قائل به خدا نبود با این دقت و نظم، که اگر 1/120 اعشار انحراف به وجود بیاد این عالم زائل میشه. این نمیشه اتفاقی باشه که. ان الله یمسک السماوات، خداوند نگه داشته، سبحان الله، آسمان ها و زمین رو که زائل نشوند. یعنی یه لحظه کمتر از لحظه رها بشه نظم، همه چی به هم میره، همه نابود میشن. قال اخبرنی، جاسلیق گفت خب پس اینجا که خداوند میفرماد و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه فکیف قال ذلک، گفت پس اینجوری که باشه پس این آیه قرآن چی میگه که حمل میکند عرش پروردگار تو را در بالای سرشان در آن روز 8 نفر، در چنین روزی 8 نفر. پس این چی میگه؟ میگه عرش خدا رو 8 نفر دارن حمل میکنن. پس این چجوری با حرف شما درست در میاد؟ و قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض، و شما گفتی که خداست داره که عرش و آسمان و زمین حمل میکنه. فقال امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین فرمود، داره میفرماد اصلا تو نمیدونی عرش چیه. این جواب خب بگه اصلا تو نمیدونی عرش چیه، تو فکر عرش یه تختیه، چون تو یهودیتم، یهودیت و مسیحیت و اینا هم عرش و کرسی و اینا در کتابای مقدسشون آمده. اونا هم فکر میکنن عرش مثلا تخت و سلدنی که خدا اون رو گرفته نشسته. حضرت فرمود ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، عرش رو خداوند از انوار چهارگانه آفریده. نور احمر منه احمرت الحمره و نور اخضر منه اخضرت الخضره و نور اصفر منه اصفرت السفره و نور ابیض منه ابیض البیاض. از 4 تا نور آفریده خداوند، نور قرمزی که تمام قرمزی ها از آن قرمز است و نور سبزی که تمام سبزها از آن سبز است و نور زردی که تمام زردها از آن زرد است و نور سفیدی که تمام سفیدی ها از آن سفید است. اینا رو توضیح دادیم در 2 هفته قبل. و هو العلم الذی حمله الله الحمله، و این علمی است که خداوند آن را به حاملان داده است، اونایی که میگه عرش و حمل میکنند. و ذالک نور من عظمته، و این نوری از عظمت خداوند است. یعنی اون نور عرش نوری است از عظمت خداوند. فب عظمته و نورهی ابصر قلوب المؤمنین، پس با عظمت خدا و نور خداست که قلوب مؤمنین میبیند، بیناست. کفار چی آقا؟ و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون، و با عظمت و نور خداست که جاهلان دشمنی میکنند. یعنی فکر نکن جاهلا جدای از خدا هستن، اون جاهلا هم که دشمنی میکنن اونا هم با نور خدا، با عظمت خدا وجود دارن. اصلا با نور و وجود خداست، عظمت خداست که حرف میزنه. با خدا دشمنی میکنه، با قدرت خدا داره با خدا دشمنی میکنه. بعضی ها فکر میکنن مثلا مؤمنین مال خدا هستن، مثلا کفار مال شیطانن. نه آقا، اینا همه مخلوق خدان، اینا به عظمت و نور خدا باقیان هستند. دشمنی هم که میکنه با خدا، با نور و عظمت خدا داره دشمنی میکنه. همه قائم به حقن. و به عظمتهی و نورهی ابتقا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیله بالاعمال المختلفه و الادیان المشتبهه. فرمود به عظمت و نور خداست هر که در آسمانها و زمین از جمله خلائق که به سوی خدا وسیله می جوید. با اعمال مختلف و ادیان متشابه، هر کی در آسمان و زمین میخواد به یه وسیله به خدا نزدیک بشه با عظمت و نور خداست. حتی اون مشرک که بت میپرسته فرمود هر کی که با یه وسیله اونم با عظمت و نور خداست، او راه رو داره خراب میره، و الا نور از خداست، الله و نور و سماوات و الارض. یعنی اصل اینو بدونیم، همه قائم به حقن، همه مخلوق و مرزوق حقن، حتی خود شیطان. خود شیطان به نور و عظمت خدا موجوده، کار میکنه، حرف میزنه، حالا هر کاری که انجام میده شیطان و کفار و هر کی که هست. فرمود به نور و عظمت اوست که هر که در آسمان و زمین است از جمیع خلائق که به سوی خدا وسیله می جویند با اعمال مختلف. خب هر کسی یه راه و روشی داره دیگه، الان صحبت درستی و غلطی نیست ها. یه عده می رقصن سما می کنن میگن میخوایم به خدا برسیم، یه عده جلو بت سجده می کنن، یه عده نمیدونه مثل یهودی ها اونجوری عبادت میکنن، یه مثل مسیحی ها اونگونه، مسلمون ها یه جور دیگه. اینا همه به عظمت و نور الهی هن. والادیان المشتبه ها، با دین های مختلف، همه به نور و عظمت خداست. فکلون محمولن، همگی محمولن، همه رو خدا داره حمل میکنه. یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرته، که همه محمول نور و عظمت و قدرت خداوندن، تمام موجودات و مخلوقات. وقتی میگه محمولن یعنی چی؟ یعنی روپا خودشون نیستن، یعنی استقلال وجودی ندارن. سلام، دقت میخواد ها، یعنی چی همه محمول خدا هستن؟ محمول کسی که دارن حملش میکنن. ما محمول خداییم. آقا چجوری من محمول خدا هستم؟ کسی از شما بپرسه آقا شما چجوری محمول خدایید؟ مگه من جزء مخلوقات نیستم؟ ها؟ الان خدا منو حمل میکنه دیگه. منظور از این حمل چیه؟ ما داریم حمل میشیم. اون تو چگونه؟ ها. شما رو کی به دنیا آورد؟ کی؟ بلند بگید. الله اخرجکم من بطون امهاتکم. خدا شما رو از شکم مادرانتون بیرون آورد. مگه خودت بیرون آمدی؟ نه. کی به شما رزق داد؟ تو سینه مادرت شیر جاری کرد؟ خداوند. کی سلولای تو رو رشد داد؟ مگه تو به اذن خودت رشد میکنی؟ ها؟ اگه میتونی رشد نکن، میتونی رشد نکنی؟ کی تو این عالم هست بتونه رشد نکنه؟ چه حیوان چه انسان. بگی من میخوام هم بچه بمونم، یه دست خودت، تو محمولی، تو داری حمل میشی. نه دنیا آمدن دست خودته، نه رشد کردن دست خودته، نه مردن دست خودته. ببینید فعل، یه بار گفتم خدمتتون، فعل رو ما نسبت میدیم به خودمون، میگیم خورد. یعنی چه کسی این کار انجام داد؟ فاعل کیه؟ مثلا حسن خورد، فاعل کیه؟ بگید حسن. فاعل حسنه، فاعل حسن. واقعا تو خوردن حسن مرد، فاعل کیه؟ حسن مرد، فاعل مردن کیه؟ حسنه. حسن میگه خودش مرد. مجازن میگیم حسن مرد، فاعل اینجا حسنه، مجازی میگیم. بقیه افعالت هم مجازیه. و الله خلقکم و ما تعملون، خداوند خالق شما و عمل شماست، عمل تو هم مخلوق خداست. حالا بحثای توحیدی رو، ما محمول خود، تمام موجودات همه محمولن، همه توی یک جریان دارن حمل میشن. از موقعی که نطفه بودیم حرکت کردیم، از صلب پدر به رحم مادر، کاروانی، روایت امیر مؤمنان هم هست، کاروانی از صلب پدران به رحم مادران حرکت میکنن، کاروان دیگه از رحم مادران به دنیا حرکت میکنن، و کاروان دیگه از دنیا به آخرت میرن. سیل خروشان که ما هم تو این سیل داریم میریم دیگه. تو این اول قبرستونا هست که دعا میخونیم، سلام میدیم به اهل قبور، که انتم لنا فرت و نحنو انشاءالله بکم لاحقون. شما رفتید، ما هم انشاءالله به زودی به شما میپیوندیم. بعضی میترسن اینو بگن، باور کنید، و نحنو انشاءالله بکم لاحقون، ما ملحق میشیم. میشی، چه بترسی چه نترسی، چه بخوای چه نخوای، ملحق میشی. شما دست خودت نیستش که، هممون ما یه روز میمیریم، تک تکمونم نوشته شده. کی زودتر میمیره حالا اینجا تو این جمعی که الان هستیم، بالاخره یکی هست زودتر از بقیه میمیره، و کی دیرتر از همه میمیره، همه مشخصه. همون جوری که یه روز به دنیا آمدیم، یه روزی ما محمولیم، داریم حمل میشیم. ما سوالله محمولن، خدا رو حمل میکنه. تو فکری خدا یه چیزیه، یه جو گرفته نشسته، عرش یه صندلی خدا رو حمل میکنه. فکل شیء محمول، همه اشیا محمولن. فکل محمول یحمله الله به نوره و عظمته و قدرته، همه محمولی هستن که خداوند به نور و عظمت و قدرت خودش داره حملشون میکنه. یه لحظه نگاه کن به عالم، آقا پشه‌هایی که دارن به دنیا میان چقدرن؟ لحظه چند میلیون پشه تو سراسر دنیا میگم به دنیا میاد، تو جنگل‌ها، توی بیابون‌ها، ثانیه چند میلیون پشه به دنیا میاد و ثانیه چند میلیون پشه میمیره. حالا به پشه‌ها چیکار داریم؟ ها؟ پشه به نظرمون کوچیک میاد. حضرت آقا علامه در الهی نامه میگه الهی به عظمت پشگان و مورچگانت، خیلی عظمت داره، اونقدر مورچه عظمت داره که سوره‌ای به نامشه، سوره نمل، و عرش عظیم در سوره نمل آمده. فکر نکن مورچه بی عظمته چون کوچولوه. چند میلیون مگس به دنیا میاد، چند میلیون در ثانیه، کاروانن دارن میان دیگه، چند هزار آدم در هر ثانیه به دنیا میاد و چند هزار آدم در ثانیه از دنیا میره، و این سیل ادامه داره، قطع نمیشه که. لحظه به لحظه و آن به آن همه محمول خداوند سبحان. لا یستطیع لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، استطاعت ندارد برای خود ضرری و نفعی و موتی و حیاتی و نشوری را. نه مرگش دست خودشه، نه زندگیش دست خودشه، نه نفعش نه ضررش. آقا نفع و ضرر دست خودمون نیست؟ نه. از کجا میگی شما؟ از اینجایی میگم که شما همه تون دوست دارید پولدار باشید، درسته؟ کسی هست دوست داره فقیر باشه تو دنیا؟ نه. پس چرا همه پولدار نیستن؟ اگه دست خودشونه خب باید همه پولدار میشدن دیگه. همه دوست دارن سالم باشن، کسی دوست داره مریض بشه؟ پس چرا این همه مریض هست؟ آقا چی دست ماست اصلا؟ دستشویید، دستشویی رو چند ساعت دست توه، بقیهش دیگه دست تو نیست. خوابت چند ساعت میتونی بیدار بمونی، بعد از اون میفتی. تا خواب و خوراک و دستشویی اینا هم تازه در اختیار تو نیست. سبحان الله. یدعون الی الخیر، ببخشید بحث فقه داشتیم، گفت خیر یعنی این، خیر یعنی توحید، خیر یعنی ولایت. مردم رو دعوت کنی به توحید و ولایت، بعد میخوان برن به طرف توحید و ولایت، بعد بگی خب آقا باید نماز بخونی ها، چون طرف میگه برای چی نماز بخونم، برای چی روزه بگیرم، برای چی چادر سرم کنم؟ آخه اول باید بهش بگی بابا کجا میخوای بری، تو کی هستی، به چی باید معرفت پیدا کنی، به کجا باید برسی. خب پس یاد اون باشه، بعد اشارتن گفتم خیر چیه. فکل شیء محمول والله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا، همه چی محمول است و خداست نگهدارنده آسمان و زمین از اینکه زوال نپذیرند. و المحیط بهما من شیء، و محیط است به آسمان و زمین. یه توضیح بدیم، ببخشید هفته قبلم گفتیم ولی باید تو جانت بشینه. محیط در خاطرتون هست، گفتیم یه موقع میگیم فلانی مثلا محیطون علا فلان، محیط یه موقع با علا میاد، یه موقع با چی میاد؟ با میاد. فرقشون در چیه؟ محیطون علا فلان یا محیطون به فلان. وقتی محیط با علا میاد، با علا یعنی بر، محیط از بر فلان، مثل این که این سقف الان محیط از علینا، بر ما احاطه داره، بر ما. خداوند محیطون علا خلقه یا محیطون به خلقه. بین حضرت چی فرمود؟ فرمود والمحیط به همام شیء، محیط است به همه موجودات. به وقتی میگه به، یعنی به تار و پود اون شیء احاطه داره. این سقف به درون من که احاطه نداره، فقط به بالای سر ما احاطه داره. میگه فکر نکنی احاطه خدا اینجوریه، مثلا بالای آسمان ها احاطه داره، به تمام تار و پود تو محیط خداوند، به ذره ذره موجودات. عبارت بعدی خیلی قوقاست، امیر المؤمنینه دیگه، سلطان موحدان عالمه. و هو حیات و کل شیء و نور و کل شیء سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا، و خداست که حیات همه چیز است، حیات کل شیء، و نور و کل شیء، و نور تمامی اشیاست. خدا حیات همه چیزه. آقا شما میگی زنده نیستی، حیات داری؟ حیاتت چیه؟ حیات شما چیه؟ به بلند بگید نترسید. چرا میترسی بگی خدا؟ من به خدا زنده ام. همه موجودات به خدا زنده هستن. خداوند از رگ گردن به من نزدیکتره، به شما نزدیکتره. فکر نکنیم خدا یه چیزی پس هفت آسمونا گرفته نشسته. و این نهول به کل مکان و فی کل حین و عوان، خدا در هر مکانی حضور داره. حیات کل شیء، بعد نه حیات اشیای حی، اشیایی که ما فکر میکنیم زنده هستن، نه، حیات کل شیء و نور کل شیء. به قول شیخ اشراق عبارتی داره خیلی جانانه، میگه این عالم اصلا حیات تفور، حیاتی که داره فوران میکنه، این عالم حیات تفور، همه موجودات حیان. مگه نمیگیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان و زمین تسبیح میکنه خدا رو، پس زنده است که داره تسبیح میکنه. حالا ما حیاتشو نفهمیم، حیات کل شیء و نور کل شیء، الله نور السماوات و الارض. نور کل شیء یعنی چی؟ گفتیم ما به نور که اشیا رو میبینیم، اگر نور نبود اشیا قابل ادراک نبودن. اگر خدا نباشه هیچ موجودی قابل ادراک نیست، چون نیست که اصلا ادراک بشه، نیست که ادراک بشه. پس چون به وجود اشیا ادراک میشن، پس خداوند اسمش، یکی از اسامیش نوره، یکی از اسامی خداوند نوره. ما الان اینجا نشستیم، به خدا هستیم، به خدا قائمیم و همه موجودات. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، منزه است و برتر است از آنچه که دیگران در مورد او میگویند. علوا کبیرا، برتری بسیار بزرگ. چه تصوری از خدا دارن مشرکان که خدا رو مثل آدم میدونن دیگه؟ مسیحی ها مگه نمیگن عیسی مسیح خداست، خدای پسر، خدای پدر، خدای روح القدس؟ نام چون اروپا، روم اون طرفا، اینا انسان خدا قائل بودن، خدا رو یه چیزی مثل آدم میدونستن. مسیحیت که رفت اونجا، اینا اومدن بحث انسان خدا، عیسی خدایی مطرح کردن که اونا قبول کنن. که حالا ایشالله گفتیم یه وعده‌ای دادیم یه وقتی این ادیان یهودی و مسیحی رو بررسی میکنیم، ببینیم چقدر پوکن، چقدر پوکن. قال له فاخبرني ان الله عز وجل اينه هو. جاسلیق برگشت گفت پس آقا جان خبر بده به من از خداوند که اینه هو، خدا کجاست؟ ببینید تصور میکنن خدا یه جایی داره. این جز علمای مسیحیت ها، جز علمای اوناست. میگه خدا کجاست؟ اینجوری که شما میگی خدا همه جا هست، اصلا همه قائم به خدا هستن. فعینه هو اخبرنی عن الله عز و جل عینه هو، کجاست خدا؟ فقال امیر المؤمنین هو ها هنا و ها هنا، خدا اینجاست اونجاست. فوق و تحت و محیط بنا و معنا، بالا پایین، محیط همراه ما. از کجا هست که خدا نباشه؟ بگو خدا همه جا هست. حالا یه لطیفه‌ای بگیم خستگیتون در بره. عبید میگه یه نفر ادعای خدایی کرد، گرفتن زندانش کردن، بعد یه نفر رفت دیدنش که ببینیم کی ادعای خدایی کرده. گفت شما خدا هستی؟ گفت بله من خدا هستم. گفت آخه کی تا حالا دیده خدا تو زندان باشه؟ گفت خدا همه جا هست. خدا همه جا هست. بله. و فرمود هو ها هنا و ها هنا و فوق و تحت و محیطم بنا و معنا، بالا پایین این ور اون ور محیط به ماست و همراه ماست. شاهدیه که در خلوت و جلوتت همراهته. هو معکم اینما کنتم، هر جا هستی خدا با شماست. و هو قوله، و این قول خداست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، آیه قرآنه، ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. فرمود هیچ سه نفری نیستن که نجوا کنن، خصوصی با هم حرف بزنن، الا هو رابعهم، مگر اینکه خداوند چهارمین اوناست. ولا خمسه الا هو سادسهم، هیچ پنج نفری نیستن مگر اینکه ششمینشون خداست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، بالاتر و پایینتر از این نیست الا هو معهم، مگر اینکه خدا با اوناست. یعنی خدا چهارمین سه نفره، ششمین پنج نفره، بگید دهمین نه نفره. هر در عین اینکه چهارمین سه نفره، در عین حال همون موقع هم ششمین پنج نفره. این اشاره‌ای هم داره به اون تثلیث مسیحیت، اون سالوس سگانه پرستی که تثلیث قائل بودن. میگه هر ستایی که باشه خدا همراه اونهاست. با ستایی ها چارتاست، با پنجتایی ها شیشتاست، با هفتایی ها هشتاست. ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، هر جا که باشن خداوند با آنهاست. فالکرسی محیطم به سماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت السرا و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. پس کرسی محیط است به آسمان ها و زمین. حالا روایت دیگه ای داره که در عرش و کرسی اینا دوتا از ابواب غیبن. فرمود کرسی که مادون عرشه، کرسی محیط است به آسمان ها و زمین و آنچه در بین آن است و آنچه در زیر تحت سراست، در مادون ماده است. و ان تجهر بالقول، و اگر سخنت را آشکارا بگویی، فانه یعلم السر و اخفا، به درستی که او سر و اخفا، اخفا از مخفیتر، مخفیتر رو چی میگن؟ اخفا. سر و اخفا رو میدونه. این برگرفته از آیه قرآن سوره طه. در سر و اخفا یه بحثی داشتیم یه بار عزیزان یادتون باشه، گفتیم مخفیتر از سر چی میتونه باشه؟ مخفیتر از سر، سر اونیه که در درون خودته و کسی آگاه نیست. از اون مخفیتر اونی که خودتم ندونی، خودتم ندونی، او دیگه مخفیتر از سر میشه، یا خودتم یادت رفته، اون از سر مخفیتر میشه. میگه چه بلند بگویی چه نگویی، خداوند به سر و اخفا آگاه است، حضور داره در سر تو، اصلا حضور داره در سر تو. و ذالک قوله تعالی و این گفتار خدای تعالی است که وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. در بر گرفته است کرسی او آسمان ها و زمین را، ولا یعوده حفظهما و حفظ آن دو یعنی آسمان و زمین گران نمی آید برای خدا. و هو العلی العظیم و او علی عظیم است. چقدر علو داره. حالا آقا وقتی انسان در دعای جوشن کبیر میخونیم یا من فی السماء عظمته، ای کسی که عظمت در آسمان هاست، انسان وقتی مطالعه میکنه اختران رو، کیهان رو، حقارت خودشو میبینه، یه ذره پی به عظمت خدا میبره، یه ذره. آقا زمین در مقابل خورشید یک میلیونیوم خورشیده. یک میلیونیوم یعنی یک میلیون کره زمین رو جمع کن دور هم میشه خورشید. که اصلا برای ما دیگه قابل تصور نیست، چون خود کره زمین رو ما نمیتونیم تصور کنیم. خود کره زمین رو نمیتونیم تصور کنیم. حالا خورشید منظومه شمسی که ستاره سیارات دورش در حرکتن، که میشه یه قسمتی از کهکشان راه شیری، که یعنی کهکشان راه شیری رو ببینی به زور منظومه شمسی اون تو پیداست. وقتی کهکشان راه شیری در نظرت باشه، منظومه شمسی به سختی منظومش به سختی قابل رؤیته. بعد ابرکهکشان چیه؟ ستاره ها چجوری جمع میشن یه کهکشان درست میکنن؟ وقتی کهکشان ها صدها هزار کهکشان جمع میشن میشه یه ابرکهکشان. سیاه چاله های فضایی هست، این ابرکهکشان ها رو میبلعه. اینا دیگه اصلا قابل تصور تو ذهن ما نمیاد، این عظمت. بعد من رو کره زمین سینه اومدم جلو اینجوری راه میرم، فکر میکنم چقدر بیچار از این انسان. رسول خدا میفرماد دنیا در مقابل آخرت مثل یه حلقه است، انگشتر در بیابان وسیع. دنیا در مقابل آخرت مثل یه حلقه میمونه در ملک در مقابل ملکوت. ملکوت چه عظمتی داره، چه عظموتی داره، چه عظموتی داره. در بحث رؤیت، رؤیت خدا امکان داره نداره، بس خیلی داریم دیگه. توحید صدوق از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا خدا رو میشه دید؟ فرمود ببین، نور خورشید یک هفتادم نور کرسیه، یک هفتادم نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور حجابه، نور حجاب یک هفتادم نور ستره. تو اگه راست میگی سر ظهر بیا نگاه کن به خورشید، خورشیدو میتونی ببینی مخلوق کوچیک خداست. کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است. نور خورشید رو نمیتونی ببینی، بعد میگی خالق آسمان ها و زمین رو ببینم. آقا در ادراکت می گنجه مگه؟ و هو العلی العظیم. آقا این سوره آیه کرس آیت الکرسی خیلی عظمت داره، خیلی عظمت داره تو قرآن، در میان سوره ها و آیات قرآن آیت الکرسی رو حفظ داشته باشید حتما. هر وقتم از خونه میایید بیرون بخونید، سوار ماشینت میشی بخون، حفظت میکنه و خیلی برکاتی داره. خیلی ها حالا چه خاصیت هایی داره اون بماند. فالذین یحملون العرش هم العلماء. بعد فرمود حاملان عرش همان علما هستند، عرشی که همه آسمان ها و زمین درش هست. الذین حملهم الله علمه، همان کسانی که خداوند علمش را به آنان تحمیل کرده است، یعنی حامل علم خدا هستند. حامل علم خدا یعنی لفظ بلده. این علم آصف ابن برخیا در چشم به هم زدنی تخت بلقیس رو از سبا در پیش حضرت سلیمان حاضر کرد. تختی بود که خیلی عرش بود، عرش سلطنت، خیلی یک سنگ یک پارچه تراشیده بودن که میرفت اون بالا مینشست، قابل حمل نبود. فرمود ایشون یک حرف از حروف اسم اعظم و بلد بود، علمشو داشت. 72 حرفش پیش ماست. علم اونجا دیگه علم آب بابا نیست که. این علمی که میفرماد میگیم آسمان ها کهکشان ها نخی از وصله نعلین علیست، قلو نمیخواییم کنیم. میفرماد این حاملان عرش حاملان علم الهی هن. جناب ابن عربی در مورد عارف جبرئیلی که در مورد امام صادق علیه السلامه، حالا بحثش اسم امام صادق رو نمیاره ولی میگه عارف جبرئیلی که منظورش ایشونه. حالا گفتم یه وقتی باید میفرماد عارف جبرئیلی 12,000 قوه دارد، خب که اگر یکی از آن قوه ها را به کار گیرد میتواند آسمان و زمین را معدوم کند. حامل علم الهی، حامل عرشه، عرشی که گفت محیط به همه آسمان ها و زمینه. فلیس یخرج عن هذه الاربعه شیء خلق الله فی ملکوته، و خارج نیست از این چهار چیزی که خلق کرده باشد خداوند در ملکوتش. الذی اراه الله اصفیاءه، همان که می نمایاند به اصفیاء خودش. اصفیاء خودش کیا هستن؟ و اراه و خلیله و نشان داد به خلیلش، حضرت ابراهیم رو می فرماد. فقال و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین، و این چنین نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را و برای این که او از اهل یقین شود. چی دید حضرت ابراهیم؟ اونجا هم رؤیت اصلا مثل علمه، علمی که همراه قدرته، علم آب بابایی نیست. و کیف یحمل حملت العرش الله، چگونه میتوانن حاملان عرش خدا را حمل کنند؟ و به حیاتهی حییت قلوبهم، یا حییت قلوبهم، در حالی که به حیات خدا قلوب اینا زنده است اصلا، بعد اینا چی رو خدا را حمل کنند؟ که حامل عرش یعنی حامل علم الهی، علمی که محیط به آسمان ها و زمینه. فرمود و کیفه یحمل و حملت العرش الله و به حیاتهی حییت یا حییت قلوب ام و به نورهی احتدوا الی معرفتهی و به نور اوست که هدایت یافتند به معرفت خداوند. اونا خودشون میگه به خدا زندن، بعد خدا رو حمل کنن. معرفت خدا سنگین عزیزان، معرفت خداوند. یه موقع تصور میکردیم خدا رو اثبات کنیم، خدا رو شناختیم، تموم شد رفت. بعد میبینی آقا تازه اول الدین معرفته، اول دین معرفت الله، که کی رسیده به اول دین که حالا تا بخواد به آخر دین برسه. اول الدین معرفت الجبار، آقا امیر مؤمنان اول العلم معرفت الجبار، اول علم معرفت حضرت جباره، که انشاءالله خداوند روزی هممون کنه. خب حدیث، ببخشید مداد طول کشید، بیشتر از وقت طول کشید، برای که حدیث گفتیم این حدیث امشب دیگه بتونیم به پایان برسانیم. خیلی حدیث بابرکتی بود، خیلی نورانی. خدا میدونه اینها تو برزخ انسان چه اثراتی داره، در تکامل برزخی انسان، برای آخرت انسان چه نوری دارن این احادیث. یا صاحب الزمان، یا صاحب، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموج، اللهم كن لولي الحجة، يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. الحسن. دست به سینه بذار با ادب بگو یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن. آقا رو دعوت کن به مجلس من. آقا جا ما اعتقاد داریم به وجود شما. ای مولای ما، ای صاحب ما، ای امام ما، آقا بیا، 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 آقا ای نوگل تاها بیا، آقا بیا. آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، ای مهدی زهرا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا.
خیلی از مجالس بوده آقا تشریف آوردن و جای تعجب نداره ها.
آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، ای مهدی زهرا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا. سحر خیز مدینه کی میای جون جون، سحر خیز مدینه کی میای جون جون، امیر بی قرینه کی میای جون جون، آقا جان مادر چشم انتظار، چشم انتظار شفای زخم سینه کی میای جون جون، شفای زخم سینه کی میای جون جون، آقا بیا، آقا بیا، آقا 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 بیا، یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
آخ یوسف گمگشت باز آید به کنان غم خور کلبه احزان شود روزی گلستان غم خور آقا بیا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن قربون اسمت آقا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن این که یک گوشه ی چشمم غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد یا صاحبم یا صاحب آخ یا صاحب زمان یا صاحب زمان همزاده محکمات و تا هم وارث یاسینی و سینایی تو آقا جان مولا جان این جمعه شبیه جمعه هایی که گذشت در کوه تو وایی بر از وای تو لیت شری این از دقرت بکن نوا مولا یا مولا یبنا یبنا
خوبتر ز خوبی من پستر ز پستم تو خوبتر ز خوبی آقا ما که اعتراف داریم تو خوبتر ز خوبی من پستر ز پستم تو صاحب منی یا من هم سگ تو هستم تو صاحب منی من هم سگر یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یا ابن الحسن تا تمام اون کسانی که اکثر کسانی که تشرف داشتن خدمت حضرت وقتی مشرف میشن آقا میفرمان فلانی خیلی منتظرت بودیم چرا دیر کردی؟ چرا دیر آمدی؟ فکر کردی ما منتظر آقای آقا منتظر آمدن ما منتظر آدم شدن ما آقا جا مولا جا خدا امید امام زمان را نسبت به ما ناامید نکن خدا برای شادی قلب حجتت هم شده ما رو آدممون کن خدا اللهم صل علی محمد مال محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و العمن آد محمد و آل محمد اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد اللهم ارحمنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار ما را زنده بدار با ولای علی ما را بمیران با ولای علی ما را محشور فرما با ولای علی خدا به حرمت امام زمان از جمیع خطاهای ما بگذر پدر و مادر ما ببخش و بیامرز جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجماعا سلام.